بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، الصلاة والسلام على خاتم الانبیاء والمرسلین، سیدنا و نبینا ابا القاسم محمد و على اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین سیما بقیت الله العظیم و لعن على اعدائهم اجمعین. بحث ما در جهاد با توفیق پروردگار متعال در نوع دفاع بود. اون چه فقها فرموده بودن روایات ما داشتیم این بود که اگر مملکتی موقع تهاجم کفار قرار بگیره، دفاع واجبه به ادله اربعه، کتابن، سنتن، اجماعن، عقلن، بر همه مردم هم واجبه، مرد و زن و پیر و جوان، و حضور امام و نایب امام هم شرط نیست. درباره دفاع این بحث به عمل آمد. اما اون چی که مطرح بود در کتب فقها هجمه نظامی بود که اگر تهاجم نظامی صورت بگیره، دفاع هم به همان تهاجمه، دفاع هم به همان ابزار و تجهیزات نظامی باید انجام بگیرد. اما چند نوع استیلاح و تهاجم هست که در اون زمانها معمول نبوده، در زمانهای ما به وجود آمده و خطر اینها، ضرر اینها برای مسلمانها از هجمه نظامی کمتر نیست. من هجمه فرهنگی، دوم هجمه سیاسی، سوم هجمه اقتصادی، خب اینا مطالبی است که باید بالاخره در حوزه ها بحث بشه، هم از لحاظ حکم تکلیفی احکام وضعی که برای اینها مترتب میشه. امام رضوان الله علیه در تحریر 7 مسئله در این موضوع ذکر کرده، برای اینکه تصور صحیحی از مسئله داشته باشیم. بعد هم ادله این موضوع چیه؟ بعد در مسئله 4 شروع میکنه در کتاب دفاعشان، لوحی که علی حوزت الاسلام مل استیلاء سیاسی و اقتصادی. اگر خوفی به وجود بیاد بر حوزه اسلام، بر کشور اسلام، از استیلای سیاسی کفار یا استیلای اقتصادی کفار. خب استیلای سیاسی اینه که سیاست مربوط به مدیریت میشه. سیاست اسلامی یعنی مدیریت بر اساس عدل. تفاوت بین سیاست اسلامی و غیر اسلامی در همینه. اون مدیریتی که بر اساس عدل و منطق و دلیل باشه، اون سیاست اسلامیه. و ائمه علیهم السلام و ساست العباد در اول زیارت جامعه کبیره، السلام علیکم اهل بیت النبوه، اونجا و ساست العباد، ساست جمع سائسه، مثل قاده جمع قائد. خود ائمه علیهم السلام ساست العباد هم یعنی سیاست ندارن برای بندگان خدا، در سیاستی بر محور و مدار اسلام و عدالت. اما اگر دشمن حمله کرد، تهاجم کرد، استیلای سیاسی پیدا کرد، یعنی مدیریت به وجود میاره که از لحاظ سیاست و مدیریت و تدبیر و اداره اون کارگردان و سائس کشور اسلامی میشه. یا اقتصادی، اقتصادی مربوط میشه به اموال، تولید مال، توزیع مال، مصرف مال، اینا همشون اقتصاد نامیده میشه که دشمن بر حوزه اسلام حمله کرده، استیلای سیاسی یا استیلای المنجر الی اسرهم سیاسی، که این استیلای سیاسی اقتصادی منجر میشه که مسلمان ها اسیر بشن از لحاظ سیاست و اقتصادی. یا از لحاظ اقتصاد. خب و وهن اسلام و مسلمین، این معلوم است که رسول که دشمن کافر بخواد مدیریت سیاسی یا اقتصادی یک کشور را به دست بگیره، باعث که اسلام و مسلمان ها موهون بشن و ضعیف بشن، ذلیل بشن. یجب الدفاع، اینجا دفاع واجبه، منطقه اونجا دفاع با شمشیر و تجهیزات رزمی بود. این باید فکر کرد به چه وسیله باید دفاع کرد، بالاخره باید جلوش گرفت. ایشان میگه به وسائل مشابه، مشابه کار اونها را باید در پیش گرفت که به این وسیله اون هجمه سیاسی یا اقتصادی دفع کرد. و مقاومات منفیه کتر که شرا امتحت هم که متاهای اونها را ما نخریم و ترک استعمالها و آنها را به کار نبریم و ترک المراوده با آنها ارتباط خودمان را قطع کنیم و المعامله ما هم مطلقا. از این را دفاع سیاسی در برابر استیلای سیاسی، دفاع اقتصادی در برابر استیلای اقتصادی، این مسئله چهارمه. ما این مسئله را باید دقت کنیم تا بعد دلیلش پیدا کنیم که به چه دلیلی اینطوریه. مسئله پنجم بعدشه، لوکان فی المراودات تجاریه و غیرها مخافتون علی حوزت الاسلام. اگر در مراودات تجاری با کشورهای دشمنان اسلام ما مراودات و ارتباطات تجاری داشته باشیم و غیر مراودات تجاری رفت آمد یا دیپلماسی و سیاسی، مخافتی باشه بر حوزه اسلام و بلاد مسلمین که اگر کم کم این مراودات تجاری منجر میشه به این که ما خوف پیدا کنیم از تسلط آنها، اصطلاح اجانب علیها، سیاسی یعنی او غیرها، که اونا بر ما مسلط بشن، تسلط سیاسی یا اقتصادی یا فرهنگی، الموجب لاستعمار، اون باعث که اونا ما رو استعمار کنن، او استعمار بلادهم، ولو معنویان ظاهران چیزی نیست، رفت و آمد از تجارت ما، از آز فرهنگی کم کم طوری میکنن به این که فرهنگ اونها را ما برتر از فرهنگ خودمان تصور کنیم. این باعث شد به این که اونها یک تفوق فرهنگی پیدا کنن، راه های پیشرفت فرهنگی برای ما ببندن. کار رو اونو گفتمان روز به جا رسنده بودن که اگر کسی می آمد در مثل ایران اطرف اونو حق توخش می گره، یعنی ماها رو وحشی حساب بکردن، خودشان رو به یه فرهنگ برتر و بالاتر حساب بکردن. خب و از این جهت ما تبعیت می کردیم در لباس پوشیدن و غذا خوردن و نام خیابانها، نام فرزندان خودمان در همه چیز، ما خودمان را یک انسان درجه دوم فکر میکردیم، اون را یک انسان درجه اول فکر میکردیم، به اون ترتیب را نگاه میکردیم. اینا ایشان رضا به جای فرهنگی میگه معنویان، که از لحاظ فرهنگ بر ما بر واجب است بر کافه مسلمی، چون قبلا گفتیم که دفاع بر همه مسلمان ها واجبه، منطقه الاقرب و فالاقرب، الاهم و فالاهم، و الا بر همه واجبه. بر کافه مسلمان ها واجبه که اگر یک کشوری، یک شهر یا شهرها در این خطر قرار بگیره، بر همه مسلمان واجبه تجنبان ها که از اون اجتناب کنن و تحرم و تلتل مراودات، تمام این مراودات به ارتباطات حرام میشه. مسئله بعدش لوکان روابط سیاسی بین دول اسلامیه و اجانب موجبند استیلا هم علا بلاد هم او نفوس هم و اموال هم. اگر روابط سیاسی بین دول اسلامیه و دول اجانب باعث استیلای اونها بشه بر بلاد ما یا نفوس ما یا اموال ما، او موجبتن لأسره هم سیاسی، باعث شوی الله سیاست ما اسیر و ذلیل دست آنها باشیم، یهرو علا رؤساء الدول تلک الروابط. چون حدیثی در صفحه البهار در ماده تسع تا و سین و عین گفته که شعبی گفته که تکلم علی علیه السلام به تسع کلمات ارتجلن ارتجالن، به نظر بینه بدون فکر گفتن و هیچ کس نتنست ماندن اونها را بگه. حالا چون من در نظر ندارم، سه تاش در حکمت، سه تاش در مناجات با خداست، سه تا هم در ادب. اون سه تا که در حکمت، اول اینکه المرء مخبوء تحت لسانه، هر انسانی زیر زبان خود پنهانه، تا حرف نزده درجه و میزان فرهنگ و فهمش و علمش معلوم میشه. المرء مخبوء تحت لسانه. دوم، ما هلک امرء عرف قدره، هر کس قدر و قیمت خودش را شناخت دچار هلاکت نمیشه. این دومه. حالا سومه، الان نظرم نیست باید فکر کنم، سه تا در حکمت، سه تا هم در مناجات با خداست. اول اینکه کفا بی عزن الهی ان اکون لک عبدن، دوم کفا بی فخرن ان تکون لی ربن، سوم الهی انت کما احب فجعلنی کما تحب. این سه تا هم در مناجات با خدا بود. سه کلمه هم در ادب. ادب یعنی معاشرت. اول احسن الی من شئت تکن امیره، به هر کسی احسان کنی نسبت به اون امارت و فرمان روایی پیدا کنی. دوم استغن عن من شئت تکن نظیره، از هر کس که مستغنی باشی، هر کس بشه تو هم مثل او هستی. حالا این کلمه شاهد به همین کلمه است، آخرین کلمه. احتج الی من شئت تکن اسیره، به هر کس محتاج باشی تو اسیر اون هستی. بنابراین این استغنا و استقلال وسیله این است که انسان اسیر نباشه. از جانب به دشمنان اسلام همیشه سعی میکنن که ما را به خودشان محتاج بکنن، مسلمان ها را، یا سیاسیان یا اقتصادیان یا ادبیان و فرهنگی. اینطوریه. ایشان میفرمان که اگر روابط با بین ما و دول باعثش به این که ما با اونا محتاج باشیم، اسیر باشیم در دست اونها، اینجا ایشون فرمان که حرام است بر رؤسای دول اینطور روابط و مناسبات را ایجاد کنند، بر رؤسای حرام است اینطور ایجاد کنند. و بطلت عهودها، تمام عقدهایی در این رابطه بسته میشه همش باطله. عدله ایک و در زبان اقتدار میکنه تکلیفا حرام باشه و از انم اون عقود باطل باشه. او حبل عقود مثلا هست، نمی عقدی پیمانی بستن در باره فروش نفت رسالم فرسده، اما اگر این فروش نفت اینا باعث بشه که اونا تسلط پیدا کنن، هم تکلیفا کار حرام کردن، هم اون پیمان اون عقد اونم باطله. اینی که شما فرمودن به این که بطل از عقوده ها برای مسلمان ها واجب است اونا رو ارشاد کنن، به الزام هم به ترک ها، برای همه مسلمان ها واجب ارشاد کنن به الزام هم به ترک ها، ولی به واقعات منفیه. مثلا دو خیلی فعلا احد دول اسلامیه من حجمت الاجانب، اگر بر یک از دولت ها بترسیم ما که اجانب اون حجمه کنن، حالا یا سیاسی یا فرهنگی یا اقتصادی، یا یجب علی جمیع دول، بر جمیع دول اسلامی واجبه که از دفاع آنها دفاع کنن. اینجا حد و مرز میزان نیست، یعنی حد و مرز دول عقیده است و اسلام است و ایمان، نه حد و مرز جغرافیایی. به یه وسیلت ممکنه بر همه مسلمان واجب است جلوی این رو بگیرن. مسئله بعدش، نبوغ و احد المدال اسلامیه عقد رابطه کنه، در یکی از دول اسلامی عقد رابطه ایجاد کنه ما بین خودش با یک کشور اجنبی، مخالف باشه برای مصلحت اسلام و مسلمین، بر تمام دول واجبه که جدیت کنن علی جد علی حل عقدها، جدیت کنن که این عقد را منحل کنن به وسائل سیاسی یا اقتصادی که قطع روابط سیاسی و تجاریه، برای همه مسلمانان که اهتمام بکنن به این مطلب و امثال این عقود به طور کلی وضعاً باطل است و حرامه. مسئله بعدش اگر بعض رؤسای دول، رؤسای دول یا وکلای مجلسین موجب نفوذ اجانب باشن سیاسیاً یا اقتصادیاً بر مملکت اسلامی، بیسی یخافن حالا بیزت الاسلام حالا استقلال مملکت ولو استقلال، اون وکیلی که چنین رأی و نظر داره در مجلس یا بعضدار کان خائنن و منعزلن، اون وکیل خائنه و منعزل از مقام ایه مقام کان، لو پرزن تصدی حقون، اگر تصدی حق بوده هم حالا باطل میشه، از اول باطل بوده که باطل بوده. بلال امت الاسلامی مجازاتو امت اسلامی باید اون وکیل را اون رئیس را مجازات کن، ولی بقاعت منفیه که ترک اشتته ترک معاملته و اعراض انو بایی وکیل ممکن احتمام به اخراج هن جمعی شون سیاسی، باید را سعی کنن چین وکیل را چین رئیس را از شون سیاسی کنار بزنن و حرمان از حقوق اجتماعیه. خب آخرین کلام، اگر در روابط تجاریه از دول یا تجار مع بعض دول اجنبیه یا تجار اجنبی مخافت داشته بر سوق مسلمان ها و حیات اقتصادی، وجب ترک ها، تجارت هم حرامه و علی رؤسای المذهب معقوق دار ان یحرمو متاعهم و تجارت هم حسب اقتضاء الظروف، بر امت اسلامیه مطابعتم یجب علی کافتیم الجد فی قبضها. خب اینا مطالبی بود که واقعا خیلی امروز لازمه که مورد بحث قرار بگیره. مطالب مهمی هم هست که تمام ممالک اسلامی با این گرفتار بودن، الحمدلله ایران فعلا اینطوری سال گرفتار بودن و بوده ایران هم. حالا بحث هست که در ادله این مطالب
تحریم کردن، جلوگیری کردن، آیا این بودی یه مرد تقلید یا بودی هر کسی
به مسلمان هاست دیگه.
هم
ما حکم میگیم، حکم میگیم، حکم ما حکم به مرجع تایید بشه گوشه خانه شو حکم بگه بله بر همه مسلمان واجبه اطاعت کنن دیگه، مرجع باید بگه، یعنی هر فقیه باید بگه و با مسلمان ما احکام خدا رو بس کنه، بر مسلمان هم اطاعت رو لازمه. حالا میخوام دلیلش رو بس کنیم، کم کم مطلب بیشتر روشن خواهد شد. دلیل این مطلب چیه؟ دلیل و ادله این مطلب، در حقیقت ادله این مطلب ما یک قاعده نفی سبیل داریم، قاعده نفی سبیل در قواعد فقهیه ما یک قاعده به نام نفی سبیله. این در جلد اول برای مطالعه شما رسون، در جلد اول جلد هفتگانه قواعد فقهیه علامه بجنوردی، علامه بجنوردی من ایشان دیده بودم، قواعد فقهیه نوشته که هفت جلده، در جلد اول صفحه هم نوشتم قاعده نفی سبیل را ایشان ذکر کردن. بس قواعد فقهیه علامه بجنوردی جلد اول صفحه 157 این قاعده نفی سبیل یکی از قواعد فقهیه ماست که یادتان نمیدونم هست یا نه بپرسم، در مکاسب هم یک جا هست شیخ انصاری ذکر کرده، یا تن است که شیخ انصاری در مکاسب کجا ذکر کرده؟ بله؟ نه، شیخ انصاری در رسائل در مکاسب بعد از بحث بیع فضولی و اینا و بحث ولایت فقیه و ولایت اینا آمده گفته که و جایز نیست که یک عبد مسلمان را به کافر بفروشن در مسئله تحریم بیع عبد مسلم بر کافر اونجا ذکر کرده، منتها جاش اینجاست. بعد از بحث بیع و بیع فضولی و اجازه کاشفه است یا ناقل است و این بحث ها، بعد از بحث ولایت فقیه وارد این بحث شده که یحرم و بیع العبد المسلم من الکافر. ها بحث اینجا داره که اجاره مسلمان به کافر، آریه مسلمان به کافر، مسلمان ولی حرم باشه، اجیر بشه برای کافری. بعد این رو بحث کرده. در بحث تحریم بیع عبد مسلم به کافر، شیخ در اینجا، شیخ انصاری در مکاسب در بیع، استدلال کرده به قاعده نفی سبیل، آیه 141 از سوره نساء: ولن یجعل الله للکافرین علی المؤمنین سبیلا. قاعده نفی سبیل بنا استدلال کرده. خب حالا ایشان وقت مختصر گفته دیگه، این آیه شریفه اگر در مقام تشریع باشه دلالت داره بر این که هر عقدی، هر معاملهی، هر کاری که موجب تسلط کافر بر مسلمان باشه، لن یجعل الله، خداوند تشریعاً چنین چیزی را جعل نکرده، بیعی باشه، اجاره باشه، هر چه باشه، این دلیل قاعده نفی سبیل. اون وقت گفته که این قاعده اگر درست باشه، درست باشه از لحاظ دلیل و اینها، این حکومت پیدا کنه ادله اولیه. ادله اولیه اصطلاح که اوفو بالعقود، مثل امثال ذالک مثلا داریم. دلیل اولیه اصطلاح میکنه که فلان معامله صحیح باشه، فلان چیز صحیح باشه، چنان که قاعده لازرر حکومت داره بر احکام اولیه، اوفو بالعقود. ولی یک بیع قبلی واقع شده، اون بیع قبلی موجب ضرره بر مشتری است. مثلا اینجا احب الوقود کارایی نداره، این لا ضرر کلو احب الوقود بگیره، نه اینجا لزوم نداره، اینجا بیع لازم نیست، اون شخص مقبول میتونه بیع رو به هم بزنه. مثلا چنانکه قاعده لا ضرر حکومت داره بر ادله اولیه، قاعده لاحرج حکومت را ادله اولی، ادله اولی یعنی که باید شما وضو بگیرید نماز بخونید، اما یک جا وضو گرفتن برای شما عسر و حرج، هوا خیلی سرده و چی هست و چی هست اینا، بله اونجا دیگه شما وضو تیمم میکنید. مثلا خلاصه چنان که قاعده لاحرج و لازرر حکومت را بر ادله اولیه، اینجا هم قاعده نفی سبیل حکومت را بر ادله اولیه، بیعی باشه، اجاره باشه که مقتضیه تسلط کافر بر مسلمانه، اون رو برمی‌داره. خب بعدن علامه بجنوردی دارن که این کلمه یک کلمه قبلش هست، این ولن یجعل الله للکافر المؤمن سبیلا، قبلش اینه الله یحکم بینهم یوم القیامه. از این جهت بعضی گفتن که این آیه مربوط به عالم آخرته، مربوط به دلیل و حجت هم است. خداوند حجتی علیه مسلمان ها به نفع کافر نداره، همیشه از لحاظ حجت و دلیل شما غالب هستید، بس مربوط به موضوع ما نیست، در مقام تشریع و جعل و حکم نیست. در حقیقت خبر از یک حقیقتی است تکوینم، و اون این که شما از لحاظ تکوین همیشه از لحاظ حجت و دلیل شما غالب هستید بر کفار، چون قبلش ولده ها یحکم بینهم یوم القیامه. شیخ انصاری در همون مکاسب گفتم این رو داره. حالا ببینیم که این خدشه کرده آیه اینه. این آیه ای خدمتتون میخوام عرض کردم، یعنی جمله بود که 141 از سوره نساء، ولی تکمه است، این زیل است. اول آیه اینه: الذین یتربصون بکم، کسانی که در برابر شما منتظر حوادثن، تربصن انتظار، میخوام منافقین را بگه. فین کار نکن فتح من الله قال ازم نکن مرکم منافقین، خب منافق منافقه دیگه، بین مسلمان ها و کفار این نقش بازی میکردن، به مسلمان ها میگفتن مسلمانی با شما هستیم، به کفار ها میگفتن ما با شما هستیم. یا تربصون بکن، با اینکه اینا منتظر حوادث علیه ما بودن، فین کان لکم فتحا من الله قال علم نکن معکم و این که آن لکافه نسیم قرار علم نستحفظ علیکم. اگر مسلمان ها فاتح بودن ما با شما هستیم، پس قناه ایمان سهیم باید باشیم. اگر کافرین پیش رفت بکردن جد علم نستحفظ علیکم، یعنی ما باعث شدیم به شما قالب بکنیم و نمنعکم من المؤمنین، ما باعث شدیم که مؤمنان به شما قالب نشدن. خب حالا این چون فردا یحکم بینکم یا قیامه ولی این جدید کافر المؤمن سبیلا. خداوند به این شما قضاوت کنه. بعضی گفتن آیه مربوط به عالم آخرت هست و خداوند در عالم آخرت حکم خواهد کرد بین شما و منافقین و کفار و همیشه هم حجت به نفع شماست، حق به جانب شماست، بس این مربوط به ما نعنفی نمیشه، به معاملات دنیا و اینا. بم آیت الله تبارک در تفسیر المیزان با توجه به این رو که از کردیم جلد پنجم صفحه 118 گفته و میکنه که آیه نشأتین هر دو را میگه، یک معنی عام میداره آیه، معنی عام آیه نسبه این که هیچ وقت چیزی به نفع کفار و علیه مسلمان را خدا جعل نکرده، قرار نداده، حالا چه دنیا باشه چه آخرت، چه مقام احتیاج و حجت باشه چه مقام دفاع به وسائل دیگه باشه، فرق نمیکنه. چه اینجوری گفتن علاوه حالاً یکی از دلائل ما برای قاعده نفع سبیل همین آیه بود. به نظر ما هم اعم است و اشکال نداره، اونو مسیح مصداق نگرد، روایت ما هم داره ولی مصداق هست، ولی یکی از دلائل کافی در المؤمن سبیلا. بعدن هم که امام رضوان الله علیه در سال 43 که در چند ماه آبان علیه کاپیتالیسیون که در مجلس درست شد و امام صحبت کرد در نتیجه تبعید به ترکیه شد، همون مطلع کلام شاین بود ولن یجعل الله للکافرین علی المؤمنین سبیلا. بله در زمان ما دو تا نخست وزیر ترور شدن، یعنی کشته شدن، کشته شدن در دفاع بکنه، ترور نباید بگیم، اونو دشمنان ما میاد. یکی رزمارا بود در سال 29 در سال 29 آیت الله کاشانی اصرار میکرد که نفت را از چنگال انگلیس در بیاره، چون چند سال نفت را برده بودن خورده بودن خیلی ارزان. آیت الله کاشانی یک مجتهد بسیار قوی بود، سیاسی بود، ولی ایشان میگه مجتهد فقط بله، ایشان در ایشان وقتی واقعا بیانیه صادر میکرد و حکم صادر میکرد تمام بازار احترامی بسته همه حرکت میکردن. یک روز من یادم نه خودم تهران بودم، ایشان بیانیه صادر کرده بود که جمع بشن جلو مجلس و از وکرات چه مطلبی رو بخوان، چون ایشان واقعا این مرد سیاست مدار بسیار زیرکی بود، تأسفانه در اون زمان تا حدی تنها بود. جلو مجلس جمع شده بودن همه، یکی از تجار رفت روی اون پله که صحبت کنه علیه اون قرارداد، اون صحبت. ایشان رو بپرند، خیلی مرد شجاع و حره، گفت صحبت اینجا با منه، شما تاجری فردا پول خواسته شما بدید، اون صحبت من که اینجا هستم نباید شما صحبت کنید، من صحبت کنم. اون رو کشید فایل خودش رو رفت صحبت کرد. خلاصه ایشان اصرار داشت اینکه نفت رو از چنگال انگلستان در بیاره. رز ما را نخست‌وزیر بود، اون اصرار میکرد که نه 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 در همون سیطره انگلستان باشه. بعدن یک نفر اون خیل طهماسبی رز ما را ترور کرد. این یک نخست‌وزیریست که در اینکه ترور بودن شهید چیز کشتش، رز ما را کشتش، رز ما را کشتش. اون همون گفت که آیت الله شهید همه فیض قومی بله مقرم شده بود در مسجد شاه اون روز، مسجد امام امروز، مسجد ختمی بود. این چند نفر از رای داشتن که رزمارا می نرستن برای مجلس تحریم خواهد آمد. رزمارا که من در لب حوض رسید اما خیلی تحماسیبی زد و کشت رزمارا را. یکی دیگه هم حسن علی منصور بود، امام رضوان الله که صحبت کرد در باره کاپیتالیسیون. خب در نتیجه امام تبعید کردن ترکیه، و اون کسی که در اینجا نقش بازی میکرد هم اسدالله منصور بود که جلی کاپیتالیست اون که در اینجا هم اصلا یکی از فدایان اسلام کدن اسمش یادم نیست خلاص اون هم اسدالله منصور را کشت. اینا هر دوشان بله؟ بخارایی درست شد ناصر بخارایی ناصر بخارایی بودن اونی که بره اینا هر دوشان بعدن شهید شدن ولی بالاخره کار انجام دادن. ایشان چون میگه چه جور اینجور باید کار انجام داد علیه حالا بله این را عزم کردیم که آیه ممکنه اعم باشه لن یجه الله در کافین از مامین سبیلا هم آیتلای تبت هم اینطور میگن اعم بس از این که نشعه این نشعه بشه اون نشعه بشه. بنابراین این که از دلیل های ما برای قاعده نفی سبیل این آیه هست به این ترکیب که به عرض محترم رسید. حالا بقیه این که فرد عرض کنید.